بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما رسیده بودیم به مقصد سوم که آداب قلبی مکان رو مطرح می کردیم. گفتیم دو فصل درش مطرح هست، یعنی از امام دو تا فصل مطرح، یکی که اصلا مکان رو توضیح دادن، مراتب مکان رو تبیین کردن، نکته‌ای قشنگ و ملاحظات زیبایی از امام در اینجا آوردن. فصل دوم در ارتباط با یکی از مهمترین ویژگی‌های مکان که مرتبط با نماز هست میخواد مطرح بشه، و اونم مباح بودن مکانه. چون یکی چیزی که در بحث مکان مصلی هست اینه که مباح باشه، یعنی تصرف در او مباح باشه. این مسئله رو مورد توجه قرار میدن. حضرت امام در این قسمت از بحث یک تبیینی ارائه کردن که اول انسان احساس میکنه که دچار مشکله، ولی بعدها به تدریج اصلاح میشه. این در ادامه عبارت ها اصلاح میشه. خب علل قاعده باید مسئله به این سبک باشه. من محصل بحث میگم، در عبارت اون نوسانی که وجود داره رو توضیح میدم. محصل بحث این باید باشه که وقتی انسان میخواد در این مکانها بندگی خدا رو بکنه، باید این تصرفش غاصبانه نباشه، باید مباح باشه. خب چجور بکنه که غاصبانه نباشه؟ یعنی چه بحثی رو باید توجه بکنه که غصبی نباشه؟ باید از طرف صاحب البیت اجازه داشته باشه. صاحب بیت کیه؟ صاحب بیت در واقع خداوند متعال است، در درجه اول. و در درجه ثانی خلیفه خداوند است، یعنی ولی زمان، امام زمان. این استش صاحب البیت. صاحب البیت یعنی چی؟ حالا ایشون نکته هایی رو مطرح می فرمان که من توضیح میدم. صاحب اولا و به ذات تمام امکنه حضرت حق سبحانه و تعالی است، و در واقع به نحو بالعرض چه کسی هستش که صاحب تمام امکنه و مکانها و اینا هستش؟ بحث ولی زمان، بحث صاحب الامر، خلیفه الهی او هستش. اگر انسان میخواد تصرفش در این مکانها صحیح باشه، چون میخواد تو مکان طبیعت، تو مکان مثلا طبیعت، مکان طبیعت یه بار گفتیم من مرحله اولش همین عرض معمولیه، یه بار خود بدنه، یه بار بدن مثالیه که اینا مساجد پروردگار بودن، اینا مسجد بودن، میخواد تو این مسجدها تصرف کنه، در این مکانها نماز بخونه، نماز هر قسمت هم متناسب با خودشه. خب باید اجازه از صاحب البیت یا خلیفه او داشته باشه. خب چجور میتونه اجازه داشته باشه؟ اجازهش کی هست؟ اون وقتی که به عقود شرعیهی که در این خصوص وجود داره وفا کرده باشه. اوفو بالعقود. این عقود چیه؟ همون عهودی که در یوم الست، در یوم میثاق انجام گرفته، در عالم زر انجام گرفته، در اونجا که حالا تعبیرات دیگه اهل معرفت، این اوفو بالعقود اولین عقد و عهد سنگین هم تو عالم زر اتفاق افتاده. کسی که به اون عقود وفا نکرده باشه، تصرفش در این امکنه تصرف غیر مالکانه و غیر مجاز از طرف مالک داره صورت میگیره، یعنی غاصبانه است. حالا به بیان که از امام داره که در اواخر این بحث واضح تر میشه، اگر شیطان بیاد تو این ممالک قدم برداره غاصبانه است، اگر انسانی تحت تحریک شیطان بیاد تصرف کنه، خودش ببره ذیل ولایت شیطان و بخواد بیاد اینجا، خب این قطعا از طرف خلیفه خدا و از طرف خداوند مجاز به تصرف نیست، پس میشه تصرفات غاصبانه. در صورتی انسان میتواند این زمین متعارف و زمین طبیعت بدن و زمین در واقع بدن مثالی، در صورتی مباحثش در این سرزمین ها انسان بندگی خدا بکنه که از تحت تصرف شیطان خارج بشه، ابلیسانه تصرف نکنه، با اذن ولی زمان خلیفه الهی و با اذن الهی در این سرزمین ها تصرف بکنه. پس ادب قلبی مباح بودن زمین همینه. ادب قلبیش اینه که وقتی انسان در یک جای میسته و میخواد نماز بگذاره، توجه بکنه که آیا این مکان مباح هستش تصرف در او، یعنی دخالت شیطان و دخالت ابلیسی در این فضا مطرح نباشه. چه حالا این مکان متعارف، مکان متعارف اینه که به نحو اعتباری مال دیگران باشه و انسان تحت تصرفات شیطان و تحریکات شیطان بیاد غاصبانه اینجا قدم برداره، این با بندگی خدا سازگار نیست، در تضاده. از چرا غصب رو گفتن که در مکان غصبی نماز نخونید؟ چون شما میخوایی بندگی خدا بکنید، در بندگی خدا، در دل بندگی خدا میخوای تمرد شیطان بکنی، این که معنا نداره، که تصرفات شیطان میخوای اعمال بکنی، این که معنا نداره. همین معنا رو شما ببرید در مراحل باطنی تر مسئله مکان. در هر مکانی وقتی شما میخوای تصرف بکنی، بندگی خدا بکنی به حسب اون مکان، نباید تصرفات ابلیسی، تصرفاتی که مالک حقیقی مورد رضایتش نیست، در اون سرزمین انجام بگیره. بیان رو نگاه بفرمایید. فصل دوم، میخوام یه خورده سریع‌تر پیش بریم. فصل دوم در بعض آداب اباحه مکان است. سالک الالله، چون مراتب مکان را به حسب مقامات و نشاعات وجودی خود فهمید، که این فصل قبلی بود، در آداب قلبی اباحه آنها باید بکوشد. اباحه یکی از مهمترین مسائلی است که در مکان مصلی مطرحه، که مکان باید مباح باشه نه غصبی. در آداب قلبی اباحه آنها باید بکوشد تا نماز او از تصرفات، اینجا نگاه کنید، اینجا کمی اول است، تا نماز او از تصرفات غاصبانه ابلیس پلید خارج شود. یعنی ایشون یکی مصلی گرفته، یکی ابلیس گرفته، یکی مکان گرفته، یکی صاحب البیت گرفته. صاحب البیت که خداوند و خلیفه او، بعد یکی خودش. خب اینجا الان قاعده اینه که من نباید تصرف غاصب، من چرا باید جلوی غصب دیگران رو بگیرم، من جلوی مثلا غصب شیطان رو بگیرم؟ این در اواخر عبارت ها توضیح میاد، یعنی این که ابلیس بخواد غاصبانه عمل بکنه، یعنی شما غاصبانه عمل بکنی اما تحت ولایت شیطان، یعنی ابلیسی عمل بکنی، شما باید جلوی تصرف غاصبانه ابلیس رو بگیری، جلوی تصرف غاصبانه خودت رو باید بگیری. تو اواخر عبارت این روشن میشه. الان وقتی تصویری که امام میکنه چند ضلعی میشه، یک شیطان، یک من، یک مکان، یک صاحب البیت خداوند یا خلیفه او، و بعد میگه جلوی تصرف شیطان رو بگیر. این یعنی از کانال خودت، و الا شیطان به حساب شیطان خودش، من کار با اون ندارم. توجه کردید؟ بخوام جلوی تصرف شیطان بگیرم، یعنی شیطان از شیطان بودن در بیارم، این که نمیشه یه. پس در مرتبه اولا به آداب سوریه عبودیت و بندگی قیام کند و وفا به عهود سابقه عالم، بله، عالم زر و یوم المیثاق بنماید. پس در ابتدای کار باید این کار رو بکنه، یعنی قبل از اینکه وارد نماز بشه، قبل از ورود به نماز باید چی کار بکنه؟ تصرف غصبی رو رفع و رجوع بکنه، تصرف غصبی نباشه. در مرتبه اولا به آداب سوریه عبودیت و بندگی قیام کند و وفا به عهود سابقه عالم زر و یوم المیثاق بنماید و دست تصرف ابلیس را از ملک طبیعت چی داره ما شما؟ خود، درسته؟ این ما دالش نیومده، از ملک طبیعت خود دور کند تا با صاحب بیت مراوده و محابه پیدا نماید. ببینید این عبارت ها اگر عبارت بعدی نباشه، دارم بگمونه، یعنی مثلا باید بره جلوی شیطان رو بگیری که تصرف نکنه تا با صاحب البیت دوست بشه و بعد اونجا از در دوستی بیاد به او صحبت بکنه، مناجات بکنه. خب این بحث تصرف غاصبانه خود شخصه، لذا در ادامه عبارت ارز کردم توضیحش روشن میشه. و تصرفاتش در عالم طبیعت غاصبانه، تصرفات خودش در عالم طبیعت غاصبانه نباشد. بعضی از اهل ذوق گوید که معنی آیه شریفه، بعضی اهل ذوق تو حاشیه ما اومده تفسیر بیان ساده، یه تفاسیر عرفانی در با تعبیرات عرفانی در دنیای تشیع هست، تفسیر بیان ساده جلد 2 صفحه 71 مرحوم گنابادی، این تفسیر خیلی کتاب شریف و بسیار سنگین هست. حالا در هر صورت بعضی از اهل ذوق گوید که معنای آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمه الانعام به حسب باطن آن است که حلیت بهیمه انعام موقوف به وفا به عهد ولایت است. یعنی اینکه گفتن یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عقد را وفا بکنید تا این بهیمه انعام برای شما حلال باشه، استفاده از او. منظور عقد چیه؟ عقدی که در مسئله ولایت در یوم میثاق بسته شد، اونجا عقد ولایت رو انجام بدید. این بیریشه نیست و این از دیما میتونید، این در ادامه هم هستش، بحث خلیفت الله. یعنی شما تصرف در اشیای عالم میکنید، یا باید از صاحب بیت اجازه داشته باشید، یا باید از جانشین و خلیفه او باید اجازه داشته باشید. لذا وفای به عهد ولایت در واقع وفای به عهد خود حق سبحانه و تعالی هستش، وفای به عهد توحید هستش. بله، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمه الانعام، یعنی همین چیزا، یعنی حیوانات. هم نفس هم میتونه بگه، ولی همین حیوانات. اصلا شما میخوای فرض کنید در این همین حیوانات میخوای تصرف بکنی، که نفس میتونه بگیره، اشکال نداره، اونم میتونه تحویل کنه، ولی همین حیوانات میخوای تصرف بکنی باید به عهد ولایت. یعنی شما میخواد چی بگه؟ در خونه های خودتون میخواد تصرف بکنید باید به ولایت توجه کنید، تو زمین میخواد کشاورزی بکنی باید به عهد ولایت توجه کنید. یعنی اگر نکنید تصرف غاصبانه است. ادامهش نگاه کنید به چه روایت توجه میکنه، و در احادیث شریفه وارد است که جمیع ارض از امام است، کل زمین مال امامه. حالا آدرس داده مال ما که کافی جلد اول صفحه 407، اونجا باب و ان الارض کلها للامام، زمین تمامش مال امام هستش، امام معصوم هستش، و در احادیث شریفه وارد است که جمیع ارض از امام است و غیر شیعیان غاصب آن هستند. این بس توجهش باشید، ما این مسئله تو فضای فقهی باید توجه بشه. توجه کردید؟ گویا مسائل فقهی نباید ازش استفاده بشه، ما ادله دیگری داریم که مثلا دیگر اقوام، ملل، اهل تزنان، اصلا کسانی که از اصحاب علیان دیگر هستن، اونا به حسب اون قراردادهایی که دارن، اونا سرجه خوش درسته، منافعشون درسته، اموالشون درسته، ازدواجهاشون صحیح هستش، تسر مگر کی؟ مگر کفار حربی و مرتدین، اونا فقط استثناء شدن، ولی بقیه سرجه خودشه. بله، به لحاظ یک معنای باطنی کاملا درسته، یعنی فقط شیعیان مورد رضایت صاحب خانه و خلیفه خانه هستش در این تصرف بکنن. یعنی فضای فقهی رو با فضای سلوکی باید یه مقدار، اینجا از اون جاهایی هستش که مباحث فقهی در یک سطح و مباحث سلوکی در یک سطح دیگر است. لذا مثلا یک معنای این که بابا کسی که ولایت علمی معصومی قبول نه، هر چی عبادت میکنه باطله، خود تو زمین غصبی داری نماز میخونی، این به لحاظ یک فضای سطح سلوکی، یعنی آثار سلوکی نداره. توجه کردید؟ اینو باز توضیح داره، مگه اینکه آگاه نباشه. اگه آگاه نباشه، مثلا یک کسی، شما در یه جایی ایستادید، همه تحقیقات رو کردید، دیدید زمین غصبی نیست، نمازتون خوندید و رد شد رفت و از دنیا رفتید، اونجا خداوند شما رو مؤاخذه نمیکنه که شما در زمین غصبی نماز خوندید، ولی شما میدونید، اطلاع دارید، یا میتونستید تحقیق بکنید، کاهلی کردید، اونجا نه. ولذا اگه گفته میشه مثلا عبادات مثلا مخالفین، اینا هرچی هم عبادت بکنن اینها صحیح نیستش، به دلیل اینکه تو زمین غصبی ندارن عبادت میکنن. این در صورتی که حکم زمین غصبی برشون در واقع توجه پیدا بکنه، که همین نکته است که عرض کردم. و در احادیث شریفه وارد است که جمیع ارض از امام است و غیرش این غاصب آن است. حالا نگاه کنید ایشون چه استفاده میکنه. و اهل معرفت، این که شما میگید جمیع ارض مال امامه، اهل ظاهر جمیع ارض رو چی میفهمن؟ همین اراضی متعارف معمولی. ولی اهل معرفت تمام مراتب مکان را که در فصل قبل مطرح شد همه رو مال امام میدونن، و اهل معرفت ولی امر، یعنی امام معصوم را، مالک جمیع ممالک وجود و مدارج غیب و شهود دانند و تصرف کسی را در آن بی اذن امام روا ندارند. خیلی جالب بود از امام، همین تو این فضا توش هستا، ولی یه تصریح می‌فرمودن که تصرف در این بیت ها، چه بیت معمولی چه بیت بدن که همون در فصل قبل گذشت، یا بالاخره باید به اجازه صاحب خانه باشه، صاحب خانه یا مثلا خلیفه و جانشینی که او خودش تعیین کرده به اجازه او باید باشه، که اینجا ولایت و توحید به هم دوخته میشه. یعنی راه توحید ولایته، یعنی راهی به مسئله توحید جز بحث ولایت نیست. به تصریح آیه قرآن، آیات قرآن که بحث خلیفه رو مشخص کرده، اینا باب الله هستند، باب الله هستند. اگر کسی بخواد از غیر این طریق بره، اون چی وطن بیوت من ابوابها، خلاف این عمل کرده. مثلا بخواد به توحید برسه از راه غیر باب خودش، اینا سارقان هستن. یه بحث باب قشنگ تمدنیه میجا میشه شکل بگیره که چرا. یه این نکته رو توجه داشته باشید، اصلا همین معایه، یه چیزی هم عرض میکنم، این خیلی جای پیگیری هستش، اصلا همین معارفی خود ائمه فرمودن برید از هر جا علم هستش پیدا بکنید، درسته؟ ولی ما روایات دیگه داریم که علوم رو از کی بگیرید؟ از ما بگیرید. توجه که این مسئله تمدنیه، یعنی شما برید ذهنتون اونجا تیز بشه، ولی دوباره برگردید ببینید تو کلمات خود ما هست، از کلمات ما استفاده کنید. به لحاظ تمدنی ما باید به جای برسیم که فلسفه میگیم از دل آیات و روایات باید باشه. یعنی حتی مثلا اگر خود آیات و روایات فرمودن روش عقلی درسته، اول اینو درست بکنی بعد روش عقلی استفاده کنی. یعنی حتی محتویات عقلی هم میگیرید، بله یونانی هم گفته همین معدن یکیه دیگه، مگه اون از کجا گرفته؟ از همین عقلی نگرفته دیگه. ولی توی فضای تمدنی همون حرفا رو بیار از دل ما پیدا بکنه بزن. چند تا مزیت داره. یکی این که مثلا فرض کنید که تک بعدی رشد نمی‌کنیم، همه ابعاد، ما همه ابعاد رو مطرح می‌کنیم، همه اون چیزی رو که نیاز بشر هست مطرح می‌کنیم. این یک نوع هم نکته تمدنی داره، یعنی در یک ساختار تمدنی این خیلی چیز مهمی است. شما نمی‌تونید بگید من بخشی از قسمت‌ها از غرب می‌گیرم، معنا نداره. این تمدن پا نمیگیره، میپاشه، دچار سلمه میشه، تیک پاره میشه. خیلی نکته اینجاست، این عالمی حرف اینجا وجود داره، نه به صرف که دیگران میگن، اون نمیفهمن چی دارن میگن، یه حرف حقی رو گرفتن بقیه رو نمیدونن چیکار دارن میکنن. مثلا من اسم نمیبرم خیلی از فضاهایی که شکل گرفته، اینجا فضای اصلیش باید شکل بگیره که آقا من لذا عرض میکنم مثلا همین الان ما از غرب چیزایی یاد میگیریم، درسته؟ همین الان از غرب حتی اصطلاحاتش هم عوض کنیم، میدونیم درسته ها، بذاریم اصطلاحاتش هم عوض بشه. یعنی یه چیزی هست این بخشش کاملا صحیح و درسته، هیچ مشکلی هم وجود نداره، همینه میگیریم اسمشو عوض کنیم، اسمشو متناسب با دستگاه خودمون در نظر بگیریم، ولو در محتوا هیچ دستم نزدی، اولا بکوش محتواها رو دست بزن، بومیش کن، تو قالب خودمون بیار و اینا رو طرح کن. اولا این ما که معتقدیم فضای فلسفه اسلامی که از یونان اومده کاملا همین کار کرده، بزرگان ما این کار کردن، بزرگان ما این تلاش رو کردن، مثلا شیخ اشراق اینا رو نگاه بکنید همین کار رو انجام دادن. محتوا اگر حتی جایی دست نخورد لفظشو دست بزن، بذار بگن که آقا شما از ما گرفتید اینو دارید مثلا باش باش این کار باشه. بلاد تمدنی این در واقع مطلب داره و مسئله داره. نویسنده گوید ابلیس لعین عدو الله است. اینجا رو نگاه کنید، و تصرفات او و هر تصرف ابلیسی، من ازش خط کشیدم که این دستگاه رو درست میکنه، من نباید تصرف غاصبانه در این اماکن بکنم. اگر من ابلیسی عمل بکنم در واقع این تصرف ابلیسه و غاصبانه است. من اگه بخوام دست تصرف ابلیس رو قطع بکنم، یعنی دست تصرف ابلیسی خودم رو قطع کنم. ابلیس لعین عدو الله هست. و هم این کتاب آداب و صلات که از امام نوشتن، در مقدمه هم از کدام یکی از بهترین آثار در حوزه مسئله دین پژوهی تعویلیه. این حضرت امام عملا وارد این حوزه شدن، روح معنا رو میگیره، بستش میده، در ساحتهای مختلف پیاده میکنه. بحث اباحه مکان مصلی خیلی واضحه، اباحه مکان مصلی تو فقه اومده، یعنی چی؟ یعنی این زمین مال دیگران نباشه. اینا چی کار داره میکنه امام باش و چجوری مجازه که از فضاهای آیات و روایات استفاده بکنه؟ از همین روایات در واقع عدم تصرف غاصبانه در مکان مصلی داره استفاده میکنه و چجوری داره این عملیشون بحث روح معنا رو امام هم در همین کتاب هم آوردن، جای دیگه هم آوردن. یعنی این مورد اعتقاد امامه در حوزه معارف پژوهی و در حوزه دین پژوهی، قشنگ داره اینا رو عملیاتی میکنه جا به جا.
ما تو لباس همین برخورد رو دیدیم، در نمیدونم طهارت این برخورد دیدیم، در جا به جای مباحث میبینید که امام داره این اصل اساسی تو اصول فقه المعارف داره پیاده. این یکی از اصول فقه المعارف بحث تعویله، تعویل درست حسابی با حساب خودش که از ظواهر شما نگذرید روح معنا رو اتخاذ بکنید، بحث مراتب پیاده بکنید. امام داره اینا رو عملیاتی میکنه، جا به جا داره اینا رو استفاده میکنه. این خیلی داستان مفصلیه، اون جنود عقل و جهل و امثال اینا. یا مثلا تا جایی برسید که مثلا رسول الله میفرماد که ابلیس من به دست من مسلمان شده. توجه کرد ابلیس من، حالا یه بحثی باید کرد ابلیس العبالسه چیه، خود ابلیس ها چیان، جنس اینا چیه، نفس اماره ما چیه، نسبت هوای نفس با ابلیس چیه، یعنی منافذ دخالت شیطان در ماها، منافذ دخالت شیطان وجود داره. چنانچه
بله
مظهر شیطنت اون ابلیس. چرا بهش گفتن شیطان؟ تو همین آیات قرآن هستش، هم شیطان داره هم در واقع ابلیس داره، درسته؟ این ابلیس، خود لفظ ابلیس هم، لفظ ابلیس و از تلبیس و اینها، حالا اونم باید تغییری بشه، ولی در اصل یک موجوده، درسته؟ نسبت او که من یه وقتی دقت میکردم به نظرم میومد که ابلیس در واقع ابوالاجنه باشه، ابوالاجنه نمیشه، ابوالجن باشه، توجه کردید؟ مثل آدم که ابوالبشر هستش، اینجور به نظر میزه و با اون تخم گذاری هاتون نحوه گسترشی که داره تو روایات اینها مطرح شده، به نظر مثل اینجوری باشه. حالا گرچه در این زیر دامنها و اینها عده‌ای مثلا مسلمان شدن، مؤمن شدن، عده‌ای هنوز همون فضای ابلیسی به معنای خودی زنده است الان، چرا اونا ممکن درگیر باشن؟
بعد انسان‌ها نباید باش بجنگن؟
چرا انسان‌ها باید باش هم با او باید بجنگن، هم با لشکریانش باید بجنگن؟ آها اینم هست، ان شاءالله حضرت ولی عصر که آمد در روایت هستش که ابلیس رو میاره و گردنش رو میزنه، باید بجنگیم،
یعنی مثلا
آره همه باش میجنگیدن. آره نه اصلا
میجنگیدن،
چون خداوند متعال بهش عمر تا قیامت داده دیگه، از خدا عمر طولانی خواسته، توجه کردی؟ حالا وقت معلوم نه دیگه، این از تحت تصرف این بگونه هستش، از تحت تصرف این گونه ما خارجه، یعنی نظام هستی بعضی به اون آیاتی که هستش که او وقت خواست و اینا، گفت اون گفت تا روز قیامت، ولی خدا داره تا وقت معلوم، لذا بعضی میگه نشون فکر نمیدید تا قیامت هست، یعنی یه جای دیگه قطع میشه این فضا هست، یعنی فقط اون وقت ممکن فقط بحث نفس اماره ما و انسان ها و اینا باشه، ولی در حال تحریکات خارجی از بین میره، تحریکات خارجی از بین میره. او هست، بعد عبالسه دیگر هستن که فرزندان او هستن و تحت ولایت او هستن و اینا کار میکنن و منافذی که در ما هستش، مبارزه انسان‌ها با اونها، مثلا اونجایی که میگه ابلیس من، که میگه هر کسی یک ابلیس خاصم داره که ابلیس من به دست من مسلمان شده، یعنی این خودش خیلی مهمه، یعنی کنه مجرای تصرف ابلیس عبالسه که از طریق همین ابلیس های هر فردی هستش، از فردی هر فردی هستش، خب اگر انسان خیلی در این مدار حرکت بکنه اون رو مسلمانه میکشتش، اون رو مسلمانش، ولی از دست کسی زارم بر نمیاد که اون ابلیس عبالسه رو مسلمان بکنه، درجه کردی؟ اون تا آخر زارم باشه به حسب گذار شده دیگه،
همه لشکرش
رو بزنیم ابلیس رو همه رو مسلمان کنیم، بعد میشه خودش، آه شبه انتمال داره اینجوری باشه، نمیدونم حالا ممکنه نه باید خیلی تو این فضا بیاریم، چون ممکن مجبور بشیم به علوم غریبه و غیر غریبه و این چیزا دنبال این چیزا بگردیم. بعد همین ابلیس معروف مشکل نداره، میتونی اینجوری بگید، ولی حقیقتی است منفصل از ماها، توجه، حقیقتی است منفصل از ما به لحاظ نشئه، نه نه بله مشکل نداره، ولی اون خودش رسول الله خودش اون رو سامان میده، اون به معنای خلیفه الهیه، نه اون رسولی که با او در جنگه و اون رو مسلمان کرده، اون فرق میکنه، توجه کردید؟ این حالا برای فهمش، برای فضای متعارفی که می سخت هست، مثل خود خداوند متعال دیگه، میشه خلیفۃ الله در اون مجرا در واقع غیر از اون جایی هستش که هادی با مضل در جنگه،
و الا رسول الله مظهر اسم الله، چون مظهر اسم الله هم اسم مذل داره هم اسم هادی داره. این رسول الله رو که ما توجه میکنیم، یعنی رسول الله که خودش جلوه میکنه برای ما، برای ما ممکنه برای بعضیا همون جلوه رو داشته باشه، مثلا امیرالمومنین اونجوری ببینه رسول الله رو یا برای دیگران، ولی برای ما بیشتر در قالب اسم هدایته و لذا ما رسول الله رو در جنگ با ابلیس مشاهده میکنیم. این سبکی در واقع تلقی میشه. اینو هست بله، نفس اماره در واقع زمینه های نفسانی، چون ما گره با خاک خوردیم و زمینی شدیم، تمایلات ما خیلی شبیه میشه به تمایلات ابلیس ها و اینها، توجه کردید؟ ولذا چون همسنخ میشه اینا میتونن با هم مراوده داشته باشن و داد و ستد بکنن و او تاثیر داشته باشه در ما از همین طریق مناسبتی که ما با او داریم، مناسبتی که ما با او داریم، ولی ما به لحاظ اعماق وجودمون و ملکوت چیزمون نه، مناسبت با فرشتگان و اینها داریم، فرشتگان داریم، لذا از اون جهت منافذ نفوذ ملائکه و الهامات ملائکه فراهم، یعنی حقیقت انسان یک حقیقت ذو مراتبه، به لحاظ جنبه یل الحقی مناسبت با ملائکه و عقول و اینها داریم، ولی به لحاظ جنبه های یل الخلقی مناسبت با ابلیس ها و اینها داریم. خود ابلیس هم میگن حقایقش خیلی، حقیقتش خیلی برتر نیست، یعنی اون عمر هستی او، حالا بعضی میگن ملکوت اسفل، بعضی میگن مثلا کلن در عالم مثال اینجوری، یعنی نمیره تا اون عقول و مفارهات خیلی برتر و اینها، به این سبک نیست حقیقت او. ولذا 6000 سال عبادت کرد، 6000 سال عبادت کرد، درسته مقامش ارتفاع پیدا کرد و اینها، ولی خیلی بالا نرفت، یعنی در اعداد همین ملائکه ارضی بود، نه جز به عالین، در حالی که انسان میتونه به عالین و از مرز عالین هم درگذره، یعنی تناسب از اونها داره. ولی اصلا امر اختصام در ملائکه اعلا بیش اومد و درگیری بیش اومد و خداوند متعال که مسئله آدم رو مطرح کرد، اصلا اختصام نشون میده اینا ملائکه رده غیر عالین بودن، اونجا هم که داره که استکبرت هم کنت من العالین، پس معلوم میشه که عالین اصلا مخاطب به سجده به آدم نبودن، ملائکه مهیمه. توضیح دادن اینا رو، نه اینکه خود انسانه که، من روایت فکر نکنم داشته باشه عالین یعنی خود چیز، حالا حالا این اونجای بحثه که اون نگاه مشهور که وجود داره، این عالین ملائکه مهیمه بوده، تعدادی از ملائکه هستن اینها، مقربینی که در واقع اونها مات و مبهوت جمال و جلال پروردگار هستن. لذا اونجا میگه که استکبرت ام کنت من العالین، به شیطان میگه استکبار کردی یا خودتو جزو عالین بودی که سجده نکردی مثلا، یا استکبار کردی اون فضل. این معلوم میشه اختصام در ملائکه اعلی که اتفاق افتاده، این اختصام مال ملائکه مادون ملائکه عالین هستش، و کلمه اختصام هم اینجا جدیه، یعنی اختصام از یک نوع تغییر تحول، چون بعد از این که اون بحثا پیش میاد و اول علم نداشتن بعد علم پیدا کردن، الا ما علمتنا، این نشون دهنده یک تغییر تحول، این نباید ملائکه مجردان مجردات خیلی تام باشن، توجه کرد؟ این فضا بوده. ابلیس هم که 6000 سال عبادت کرد، که امیرالمومنین میفرماد معلوم نیست این روزهای این سنوات آیا از روزهای زمینی بوده یا آسمانی بوده، یعنی چه خبر باشه، ابلیس هم به درجه اینا تازه رسیده، یعنی بعد از این همه عبادت ها و اینا به درجه این، در حالی که انسان با توبه میتونه، مثلا چقدر ظرفیت انسان متفاوت است با فضای ابلیس و اینها، چقدر متفاوته، اون این همه عبادت کرد تازه جزء این دست از ملائکه شد، اختصام پیش اومد، ایشون هم تمرد کرد در چنین فضایی، این تمرد رو انجام داد. چون اصلا متوجه خلیفه نیستن، اونا جزء مهیمین هن، یعنی در حیمان نسبت به حضرت حق هن، باشه ولی متوجه نیستن، از هیچ التفاتی به این، مگه اینکه ما مثلا سجده رو یک معنی عام می بکنیم، ولی اینها با اینکه خودشون یک شأنی از شؤون اون حقیقت میشن، ولی اصلا متوجه این نیستن. ما با از یه جهت داره، ولی این که فرض فلاحات تکلیفی داشته باشه برای دیگران باشه بتونن مخالفت کنن، این فضا اصلا نیست، یعنی اونها در واقع اگه بخوایم انسان کامل بنیم، یک شأنی از انسان کاملی که فانیه در حقه، در واقع اون این شأن هستن. و در این شأن حتی مثلا همین عارفان معمولی هم که اگه به فنای فلا برسن، هیچ حتی انسان کامل، یعنی خلیفت الله هم توجه نداره، هیچ چیزی توجه نداره، فقط حق اونجا توجه پیدا می‌کنه. گرچه باز در مثلا سرزمین خلیفت الله داره این حالت بهش دست میده، ولی اصلا توجه به خلیفه الهی هم نداره. نویسنده گوید ابلیس لعین عدو الله است و تصرفات او و هر تصرف ابلیسی. این مزیدش خط بیشتن برای اینکه این فضا حل بشه، چون ما کسی که میخواد تصرف بکنه نباید تصرفش مالکانه باشه، ما که نباید بریم جلو ابلیس رو بگیریم، که این تو این بحث ها به تناسب این بحث. و هر تصرف ابلیسی در عالم طبیعت جائرانه و غاصبانه است، این از روی ظلم و جوره. پس سالک الله اگر خود را از اینجا دیگه واضح میشه، پس سالک الله اگر خود را از تحت تصرفات آن پلید بیرون کرد، تصرفش رحمانی، این تصرف خودش، خود این شخص، تصرفش رحمانی گردد و مکان و ملبس و مطعم و منکه او مباح و پاکیزه شود و به هر اندازه که در تحت تصرف ابلیس واقع شود از حلیت بیفتد، یعنی تصرفی ما میشه ابلیسی و غاصبانه میشه و شرک شیطان در آن دست داد. اون اشاره به اون آیه‌ای داره که شیطان دخالت میکنه در مناکه، توجه کردید؟ و شرک شیطان میشه. این بعضی توجه ندارن، من اینجوری احساس میکنم اون روایاتی که وجود داره که مثلا اگر کسی محبت فرض کنید ائمه معصومین رو نداشته باشه این زنازاده هست، بعضی توجه نمیکنن متاسفانه. این زنازادگی رو به زنازادگی متعارف معنا میکنن و این خب آسیب هایی داره و بعد اون بعضی از روایت ها خیلی تندست هایی تندست بیمن هایی که حتی نکته هایی من به نحوه بلفل از دور که در خاطر دارم، اونها باید مواظب بود. از منظر دین و قرآن مسئله حرامزادگی یک دایره وسیعی داره، که اون حالت زنای عالم ملکی خب این خیلی فضاش واضحه، فقط این که نیستش که اساس صریح آیه قرآن شرک شیطانی که در اون آیه چیه که و شارکم فی الاموال و الاولاد و کذا و این حرفا که داره مطرح میکنه، اصلا تو روایات نگاه بکنه اصلا وقتی که مثلا کسی با ذهن شیطانی مغاربت میکنه و تناکو داره نکاح داره، اصلا هم ابلیس دقیقا دخالت میکنه، این در خود عمل جنسی دخالت میکنه، توجه کردید؟ یعنی از طریق عمل جنسی دخالت میکنه، این شرک شیطان خواهد شد، این شرک شیطان میشه و یک نوع وسیع از حرامزادگی شکل میگیره و این حرامزادگی در انسان دخالت میکنه، در اون فرزند دخالت میکنه، تأثیراتی که در اون فرزند هستش اینها دخالت میکنه. بله میفرماد که شرک شیطان در اون دست یابد. پس اگر اعضای ظاهری انسان در تصرف ابلیس واقع شد، اعضا ابلیسیه شود. لذا میبینید که عکس، یعنی تقریبا قریب به اتفاق انسان ها محب اهل بیتن و این چیز جدی است. یعنی امیرالمومنین رو شما به هر کسی معرفی بکنید میگه من از جان و دل او رو دوست دارم، هر کی باشه، حتی مسیحی باشه، حتی در یه فضاهای دیگر باشه. این نکته مهمیه. فقط عده قلیلی که اونها ناسبی هستند، ولو نسب ظاهری هم نداشته باشن، ناسبی هستن که اونها حرامزادگیشون قطعیه، یا حرامزادگی به نحو متعارف عالم ملکی یا حرامزادگی شرک شیطان، اونها قطعیه. بسم الله نگید ها، نگید ده. یعنی بگید که دخالت نکنه.
اون موقع این دخالت در ملک طرف مقابل مثلا میشه زوجه میشه بدونه
مثلا تصرف شیطان با اذن مالک اصلی صورت گرفته و اینجا در واقع پاک و پاکیزه است و حلال و طیب و طاهر. به دلیل همین معیاری که این مسئول فهم بحث حب به اهل بیت علیه السلام،
همه بشر میان تو عالم ماده و عالم طبیعت، همه که از این بلند نشدن.
نه میخوام اون عامل نجات رو در روایات ما حب اهل بیت که ریشه در قرآن داره که مودت فی القربا باشه، این حب اهل بیت و این حب اهل بیت اینو که شیعه انگوش شمارن در شما. این وقتی ما چیز برنامه بحث داشتیم مقاله در نوشته شد راجع به صفات و شیعه، شما این صفات و شیعه شیخ صدوق را اگه ببینید یک دور همین فرد روایت ببینید اصلا شما ببینید شیعه کجا پیدا میشه. شما صفات شیعه رو نگاه بکنید، صفات شیعه مثلا هر دوره ممکن چهار نفر پنج نفر شیعه باشن که خلاصه از شیعان اینا تعبیرات اینجوری هستش، بقیه تو مدار محبت میرن. حالا این محبت کم داره زیاد داره فلان داره شدید داره ضعیف داره، که به نظر من محبت این فضا رو توجه کنید یه چیز عجیبی است و اونی که عامل نجات به حساب اومده همین محبت اعلام شده از همه جا اون روایت هستش که ادعی آمدن گفتن که ما شیعیان هستیم، از ردفن توجه به اونا نکرد، یادم نیست کدوم از کدوم یک از ائمه معصومین از امام رضا و اشاره که اصلا توجه نکرد و اونا خیلی ناراحت شدن اینها و بعد گفتن که امام که توضیح داد ما که دوستا شما گاه حالا درست شد، بله ما قبول داریم محبت شما رو قبول داریم ولی اینکه شما جزو شیعیان باشید این رو من قبول ندارم که شما جزو شیعه شو. شیعه اصلا یه داستان خاصی داره و این اگر این فرهنگ رو جدی بگیریم درسته ما بحث مثلا شیعه شناسنامه ای رو مقدمه خیلی از چیزها میدونیم، درسته این بحث کاملا صحیحه و خیلی از روایاتی که وجود داره که میگه شیعه باش بلو هزار تا گناه بکن اونا رو باید توجه بکنیم، این همه معنای درست داره ولی به معنی اینکه شما این دست از روایات رو به گونه ای معنا میکنی که میشه چی؟ باب ورود به گناهان، قطعا مرضی نظر معصومین داره مسلمان نیست. یه بحث قشنگی داره که چرا ائمه معصومین اینجوری میفهمن و متاسفانه بعضی ها بد میفهمن که موجب آسیب های شدید میشه، که این نگاه خیلی نگاه جالبیه که اینو چجوری میان اون اول بحث رو گسترش میدن انسانیت محبت اهل بیت محبت کمالات و بعد هی دایره رو زیر میکنن زیر این نگاه تربیتی که چجور اینا مرحله مرحله میکشونن تا بیارن بالا. شگفتی است که در خود قرآن اعمال شده، این زبان دینه، زبان دینه اول شما رو جذب میکنه به سبک چی؟ به سبک بهشت و اینها قشنگ بهش جلوه میده فلان میکنه اینا رو جذب میکنه ولی مرحله مرحله با شما کار میکنه، همه مرحلهش هم حقه با شما کار میکنه، شما کاری میکنه که شما سر آخر میگی که چی؟ من فقط تو رو میخوام هیچ دیگه نمیخوام، ولی تا رسیدن به اینجا خیلی کار داره. خب نه 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 اون که داریم لفی خوص الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات رو وسیع معنا کنید، وقتی میگه محبت اهل بیت توجه کردید اون که درسته انسان در خوص هستش درست، ولی وقتی میگه الا الذین آمنوا و کس اونایی که مثلا میگه که هی زیغ میکنه اونا برای کشوندن به بالاست توجه کردید، مثلا میگه نمیدونم مخلصون فی خطر عظیم عالمون همه جاهلون همه از بین رفتن الا الله، اینه داره اون زبان کشون تربیتی به طرف بالاست، ولی اونجا یه زبان ارحم و راحمین پروردگار باز میشه، ببینید تا کجا رو داره میگیره که در روایت هستش که اینقدر وسیعه که شیطان هم میگه مثل اینکه خبری منم برم توجه کردی یه چنین حوثی میکنه اون فرض این چیه، یعنی به لحاظ یک ذهن تربیتی می‌بینید که اصلا سیاست ما سیاست دینی در دل دنیای تربیت شکل میگیره و یه سیاست چیزی که نداریم که، و این چه فضایی رو طلب میکنه و حالا خیلی آثار هم دارد، یعنی به لحاظ سیاسی شما چیکار بکنی در این سخت گیری در یک مراحلی باید چیکار بکنی این طور شکار رو پهن بکنی، طور شکار رو باید پهن بکنی، مثلا یه جایی نشستی رو موضع خودمون مثلا تو فضای عادی مثلا میخوای انقلابی رو معنا بکنی، یه جامعه یه انقلابی معنا میکنی که دیگه جز مثلا 12 نفر دیگه در دنیا کسی انقلابی نیستش توجه کردی، اگر کسی توجه به این بحث نکنه اشتباه میکنه، این من اشتباهاتی که وجود داره رو اینجوری سر کنه، شما میگه انقلابی حقیقی به معنای که بله 5 نفر بیشتر نیست توجه کنی میشه انقلابی حقیقی، ولی نباید بگی آقا انقلابی و بعد همش شما تمام مزدوران مثلا آمریکا هستید، نه این باید همون نگاه دینی، یعنی شما باید یک معنای انقلابی وسیعی داشته باشی و تا اگر کسی نفهمه فکر کنه خب اونها انقلابی هستند پس بیایم پایین، مثلا اینا گذشت. یک زمانی ما اومدیم گفتیم که کی گفت حجاب مثلا فقط چادر رو، این برای این بود که دیگران رو بیاریم بالا، متأسفانه این برای اومدن پایین درجه کردید، این برای این بود که دیگران رو بیاریم یواش یواش این کسی این رو باید کار کرد، یعنی برنامه‌ریزی که چی میشه چیکار باید بکنیم. اما شما میرید فرض من اینا رو دیدم ها، مثلا میریم طرف طلبه الان اینجا پرورش میدیم، میگیم برو با سنی ها بحث بکن، اون سنی ها همه رو میگیره چیکار میکنه، اگر عادی هستن وهابیشون میکنه، توجه کردید؟ میره اونجا میگه آیون ای سنی ها، مثلا ای فلان ها، ای بندگان خدا، من دارم دلسوزی میکنم برای شما، تمام عبادت های شما باطله، توجه کردید؟ بعد روایت براشون میکنه فلان میکنه، آها چیکار داره میکنی با اونا، توجه؟ و واقعا بعضی بی‌انصافن. انقلاب اسلامی با شعار وحدت اومد، هست که امام شعار وحدت داد، میلیون ها میلیون داره شیعه درست میکنه، چی کار داریم میکنیم شما؟ شما روش خودتون رفت، امام روش خودش رفت، روش امام چی کار کرد با مردم؟ روش امامی چقدر این طور رو گستران؟ در یک کشور یک نفر یه دفعه میاد، بعضی من این آمارا غلطه، بالای 10 میلیون شیعه درست کرده، نمیدونم در کجا، در اندونزی اخیراً یه بنده خدا میگفت 20,000 شیعه حد اکثر تا قبل از انقلاب بودن، الان آمارهایی رو که قطعا اونا میکوشن آمار رو کم بکنن 2 میلیون شیعه در فضای اندونزی. ببینید این چی، این تربیت دینیه، میای لایه به لایه میاری بالا. وقتی ما خلط میکنیم، این به نظر من، و این رو تو بحث توحید گفتم، تو جزء بحث اصول فقه المعارفه، اگه توجه نمیتونی، اگه این کارو بکنی میتونی روایات با هم جمع بکنی، یعنی چی؟ اگه اینا این کار رو نکنی نمیتونی رو باید جمع بکنی. اگه بخوای به شکل همین فضای متعارف اطلاق و تقییدی تو تکلیف عمل بکنی، گرفتار میشی تو این حوزه، نمیدونی چی امام چرا اینجوری عمل کرد، اینجا چرا اینجوری عمل میکنه. شما روایات وقتی ما گذشته، این نتیجه این بود که میخواستیم زیاد بخونیم بریم جلو، از این همین عرفت الله به فصل العظائم اینجوریه. شما روایات چی رو خواستم عرض بکنم که نه آدم به شگفت بله، نه اون نه، یه چیز دیگه مورد قشنگی بود که این به چه سبک روایات ما عمل میکنه، خیلی جالب. یعنی اگه این اصل رو توجه بکنید، موارد فراوان از این دست پیدا میکنید. مثلا ائمه معصومین اگر بودن، شما فکر میکنید مثلا با یک یهودی، با یک کمونیست چجوری برخورد میکرد؟ اون چنون برخورد میکرد که در وهله اول از اون فکر میکنید برادرشه، من با این برادر منه، دوست منه، اصلا دوستی از این بهتر من نمیتونم داشته باشم، درجه گردید؟ بعد از یه مدتی یواش میبینی اینو کشونده آورده بالا. اینی که مثلا در یک جامعه شیعی امام معصوم، بله وقتی جامعه شیعی شکل گرفته نباید این پس بزنه بره عقب، اینجا شدید برخورد میکنه. بعضی توجه دارن این شدت به خاطر چیه، درجه گردید؟ این شدت، آها اینو میخواستم بگم، مثلا این روایات راجب علم غیب امام معصوم، ببینید ائمه معصوم چجوری برخورد کردن. افراد ندونن ببینن که مثلا حالا مثلا بلا نسبت مثلا یه چیزایی میخوان نسبت بدن، نه امام یه عده از یاران امام بودن میگفت امام علم غیب نداره. که علم غیب یعنی چی؟ علم غیب فقط مخصوص خداوند متعاله. یه عده معتقد امام علم غیب داره. ببین امام معصوم با اینا چجوری برخورد کرد. اگر ما تو فضاهای عادی باشیم میگیم امام معصوم داره ریاکاری میکنه، یعنی چی؟ چی سر را صاف و گو هستش یا نیستش دیگه، تجا گردی؟ صافوگو هستی یا نیست؟ همین الان تو فضای سیاسی بعضی اینجوری فکر می‌کنن امام مثلا هست آقا، یا مثلا در زمان هست امام صافوگو، آیا این گروه یا اون گروه تمام شده بره؟ نه این کار نمی‌کنه، توجه کردی؟ این کار انجام، این کار حکیمانه نیستش اصلا، با حکمت نیستش. خب این یک اصل خیلی، اگر کسی یه پایان نامه در این خصوص بنویسه، زبان تربیتی دین، توجه که زبان تربیتی دین اگر این رو بنویسه و قشنگ به عنوان یکی از بحث‌های اساسی اصول فقه ماست، اینا اگه بگن اصول فقه کجاش نقص داره من میگشینه. و یکی از بهترین چیزاست که روایات رو میتونه با هم دیگه جمع کنه. چقدر وقت دارم؟ 5 دقیقه. مثلا این یکی از خیلی چیز جدی، اگه این کار رو بکنیم اون وقت ما خیلی از آیات قرآن و خیلی از روایات راحت با هم جمع میکنیم و هیچ صدمه‌ای به هیچی هم نمیزنه، صدمه‌ای به هیچی نمیزنه. اونجا که وقتی با شیعیان خودش برخورد میکنه، میگه کسی که مثلا فرسون که ولایت ما رو نپذیرفته باشه، از شب تا به صبح کمرش بشکنه از نماز، هیچ فایده نداره، هیچ فایده نداره. درست، کاملا صحیح. و شما به لحاظ بعد تربیتی توجه بکنید این برای چیا داره میگه، مخاطبینش کی هستن، چه جور باید گفته بشه. ولی حالا بیا مثلا امیرالمومنین وقتی حکومت در دست گرفت، مگه اون شیعه‌ای که ما فکر می‌کنیم اینا همه جا حالا چه جوری داره بحث می‌کنه و این فضاها به چه شکله؟
خیلی خوب، من اینو تا آخرش بکنم لاغل این بحث تمام بشه. پس سالک الله اگر خود را از تعدد ذروات آن پلید بیرون کرد، تصرفش رحمانی گردد و مکان و ملبس و مطعم و منکه او مباح و پاکیزه شود و به هر اندازه که در تحت تصرف ابلیس واقع شود از حلیت بیفتد و شرک شیطان در آن دست یابد. همین روایاتی که راجع به شرک شیطانه، یعنی حرامزادگی، خیلی از ایناست مشکلات عظیمی برای بعضی‌ها درست کرده با تقریر نادرست و غلط. پس اگر اعضای ظاهری انسان در تصرف ابلیس واقع شد، اعضا ابلیسیه شود و غاصب، یعنی خود شطن شیطان، و غاصب مملکت حق شود، چنانچه اکوف قوای ملکوتیه در مسجد بدن. در اون بحث رو مطرح میکنه که اولین مکان این مکان معمولیه، بعد بدنه، بعد ایناست. وقتی مبا و عادلانه است که آن قوا از جنود رحمانی باشد و الا جنود ابلیس را حق تصرف در مملکت بدن انسانی که ملک حق تعالی هست نمی باشد، و چون دست تصرف شیطان را از مملکت قلب که منزلگاه خاص حق تعالی هست که لا تسکن القلب حرم الله و لا تسکن فی حرم الله غیر الله که لا غصب میشه، کوتاه نمود و قلب خود را خالص برای تجلیات حق نمود و غیر حق را که ابلیس راه است در آن راه نداد، مساجد ظاهره و باطنه و امکنه ملکیه و ملکوتیه مباح برای او گردد و صلات او صلات اهل معرفت گردد و این شرط قبولی اعماله و بدین وزان طهارت مسجد نیز معلوم گردد. ایشون یه بحثی اشاره کرده، میگه من یعنی و بدین وزان اینو با جدا کردم، من جدا نکردم، این اصلا یه بحث دیگه است. مکان مصلی رو نگفتیم، یه بحث مباحیه، بس طهارته که اگه مسجد کثیف بشه با زود تطهیرش کرد، یه اشاراتی قبلا داشتن و میگن بدین وزان مسئله طهارت مسجد نیز معلوم گردد. باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
یعنی تقریری که با صورت بگیری اینی که مسلی نباید غاصب باشه. اول ایشون فرمود که نباید بذاره شیطان تصرف کنه، بعد توضیحات دیگه روشن شده. شیطان نباید تصرف کنه، من نباید تصرف غاصبانه بکنم. تصرف من که غاصبانه باید که شیطان از طریق من بخواد عمل کنه. پس شما دست تصرف
کنم، من تصرف غاصبانه کنم، الان مظهر ابلیس
شدم. ابلیس شدی و در واقع ابلیس تصرف غاصبانه کرده. شما اگه میگیم جلوی تصرف غاصبانه ابلیس بگیر، یعنی جلوی تصرف غاصبانه ابلیسونه خودت رو بگیر. فعلا مثلا فرض کنید دیگری داره مثلا تصرف غاصبانه مظهر ابلیس رو کاری من نداره، من چیکار کنم؟ نه اینکه کار اون داستان جداست، من الان تو بحث مکان نمیتونم ازش استفاده کنم از این تعبیری که داره صورت میگیره.
راست، ما نگاه تربیتی نگاه دیگریه، برای اینکه نفر روش بشه نفس الامری که نگاه کنیم، یه انسان از خلقدار است و تو عالم دنیا و تو ارجاقا درگیره، اینا مثلا طبیعی که به سمت بالا نباید حرکت کنند. یعنی شما دیدید که وقتی انسان در واقع در سر دوراهی به طرف بالا حرکت کردنشون بیشتره تا پایین موندنشون.
بله.
چرا این چیز
دیگه؟ همه حب به وطن و همه شوق الالله دارن، اشتباه میکنن، فکر میکنن مثلا که یه چیزی دل بخوان این معشوق شده، وقتی رسیدن میفهمن نبوده. پس همه این هم بس تو فلسفه هم از جلد هفت اسفار که این ولکلو عاشقون جبلتن الالله،
خب نه این هست،
این هست درسته. پس بنابراین علالقاعده و چرا اون بحث رو مطرح میکنن که من نمیخوام با اون زبان کار ندارم، مثلا بحث این رکای حساب اونها مثلا و اهل نجات بودن تصیب میکنم و از یه وقتی که باید ما هم خیلی زیاده یه روایت منو مثلا به اندکشی دیده و همه چیز رو میبخشن، مثلا روی کرد اینه، از طرف خود انسان هم همینه، از طرف خداوند هم همینه، این جاذبه طرف اینه، این میخواد تو خدا برسه، خدا میخواد اینا رو بالا ببره و لذا اکثر اینجوری هستن و این هیچ مشکل نداره با این که مثلا جهنم رو پر میکنن، جهنم رو از کذا و کذا، با هیچ با اونو منافات نداره، چون تو روایت هستش که پر میکنه ولی بعدی آزاش خیلی خالی میکنه. این رو باید فهمید جهنم چیه، حیرت جهنم چیه، مرحله که در اونجا چیه. ولی ظاهرا باید روی کرد را روی کرد نجات آمیز برای بشر بگیریم.
نکته
هم نکته هستی شناختی داره که این جذب به طرف اون کل، هم کل میخواد اینا رو به طرف خودش جذب
کنه. اون که میگن تو طبیعت میان بنابراین همون رو تو همین طبیعت دنبال میکنن، اونو چیکار میکنن؟ یعنی این اراده به سمت طبیعت رو چی
میگیره؟ نه، اون که میگن که در واقع عاشق خداوند در این داره اشتباه میکنه.
خب آره اشتباه میکنه،
بله یه چیزی هست. ما وقتی
این آمریکان داره اشتباه میکنه،
بله
خدا
رو بخواهیم مثلا نبا کنید. حالا راجع به تحلیل اینا هم باید توجه داشته باشید. مثلا مستقبین یه داستان دارن، اونا متمر حتی اونایی که شیطانی هستن هم در واقع به طبعه کمال مطلق هم دیگه توجه که مونده اشتباهشون یکی میگه متفاوت با اون فضای اشتباه. این صحبت تو طبیعت بقیه مراتبش سوسو میزنه، بالفعل بالفعلش همین مرتبه طبیعته. ولذا این که میبینید بیشتر تو همین جا موج میزنن به دلیل این فضاست، ولی اینکه روی کرده همه اینا به طرف بالاست این جدیه. یعنی همه اینا به طرف عوالم بالا این روی کرده هست میشونه. ولی چی الان بلبله، چی دمه دستره، چی راحت تره، همین که توش هستن دیگه. چون اونا بنابرای بلغوبه، لایه های بلغوبه هست. ولی لایه های بلغوبه رو که در نظر بگیه یعنی چی؟ یعنی همه میل به آخرت دارن، همه میل به مثلا به نور مطلق دارن و همونم موجب نجاتشون میشه. درجه که من ندارم اگه تو رواز نداریم کسی اشتباه نکنم، کسی در طول عمر یه دوره تر نماز درست حسابی بخونه بعد نجات هست، نجاتش میدیم. یعنی اون رواز رو نگاه بکنید، مجموعه کار رو نگاه بکنید، اصلا این جلوه شدید تره. اصلا مثلا ماه رمضان چجوری میبخشه خدا من در مطال عجیب و غریب. یه کسی اگه فلان مثلا یک کوچیکترین کار انجام بده خدا من میبخشه بخشه. این شو میدید بس فضای کلامی که وجود داره یه چون فضای کلام،
یعنی یه میل عمیق داریم که بسر نیست،
یه میل سطحی
داریم
که عمیق نیست و سطحیه.
خب وقت بین این دوتا اون یکی رو ما معمولاً
بله اون یکی اصل عمل میکنه. یعنی در واقع هم کشش این طرفی جدیه، هم کشش اون وری جدیه و اون عمق جان عمل میکنه. من نمیخوام بگم این حرف
نه دنبال من دنبال مردم برای بحث مردم سالاری خود ما جا از این نفسه خامنه میشه از این استفاده کرد برای اون موضوع.
خب این از این موضوع میشه اون بحث فطرت نهانی که در همه وجود داره و اون به طرف خیره اگه ما از اون استفاده کنیم. توجه کنیم مثلا فضائل اخلاقی در همه وجود داره، این همه هم فعل هم ها فجور ها و تقوی ها اینا که هم بزنیم بله میشه. یعنی جانب جان همه به طرف خیره، بله، فقط اینجا ممکن دسیسه های صورت بگیره، اشتباهی صورت بگیره، تاریکی هایی باشه.
یعنی ما کار دست مردم بدیم خیالم راحت که اونوری برن، ولی مثلا
شورتر برن سرطر برن بسیار کلی اونوری برن. کلی این میل هست، ولی یه بحثی هم وجود داره چون اینجا شیاطین هستن، توجه کردید شیاطین هستن، و از اون طرف هم باید چی باشن؟ ملائکه ای باشن، و از اون طرف باید رسولانی باشن. اگه اون برن رسولانی داره، این برن باید رسولانی باشه.
اونا سرعت
دندن
یا حرکت
دندن، پس روی کرد کلا اون بریه. روی کرد کلا اون بریه، اینا سرعت میدن، موانع رو بر میدارن. خود اون موانع هم باید درجه بود، موانع هم در واقع اون موانع میگه چیه؟ یعنی یک حالت زوم مراتب به خود شیطان مگه چیه؟ اونا هم باید روی کرد الهی داشته باشید از یک جهتی، یا مثلا انسان هایی که در بسر رو اومدن. پس این حالت شدت زهدی داره. بسا یه چیزی مطرح میبارن که میگن کسانی که فطرت ثانویه غیر توحیدی پیدا کردن همون فطرت توحید نگه در اونها بمیره، خیلی در اونها ضعیف میشه ولی وجود داره. مثلا باب توبه اینجوری باز میشه دیگه، باب توبه میگه تا آخرین لحظه بازه. باب توبه بازه یعنی اون رگش در شما هست، میتونی همونو بگیری و نجات پیدا بکنی. ولی ظاهرا به نظر من به اثر آیات و روایات همونی که میگیم روی کرده همگان به طرف حق سبحانه و تعالی و خیلی مطلب
درست
فهمید
که معانی لایه‌های مختلف داره، لایه وسیع، لایه زیر، حقیقت معنا باید اون لایه زیر بشه که در قول تربیت اعلام رو اقوا کنن. حقیقت معنا اونه یا نه حقیقت معنا یک چیزی که مشترک معنوی بین همه ایناست.
مشترک معنوی روی معنا با اون استفاده نیست، همون جنبه کرده اینجا هستش دیگه، همون همون سعادت مثلا عشق به مطلق هستش که تبدیل میشه به یک محبتی نسبت به اهل بیت در هر ساعتی باشه، یا تبدیل میشه به محبت به مثلا عدل، تبدیل میشه به بغض نسبت به ظلم در هر جا هستش. اون در حقیقت شعله ای و جلوه ای از مسئله توحیده، اون حقیقت اونجاست و اون خودشون نیفا شده در همه این مرحله،
در همه این لایه ها حقیقت هست.
بله صحیح هست.
شما چیه؟ شیعیان که خودتون قاصد هستن، این شیعه منظور شیعه حقیقی و واقعی هستش و شیعه مثلا
این باید بحث بشه، این باید بحث بشه، یعنی به ازمون تو نگاه مراتبیه که داشته باشید خیلی خوبه. اون مباق این اولا باید بحث کنیم که باید تو فقه متعارف بحث بکنیم یا در مباحث فرقام امیر معرفتی باید بحث بکنیم، تو هر دو قابل جریان هستش. تو بحث فقهی متعارف دیگه باید ملاحظات اعمال بشه، ولی تو بحث معارفی قطعا اونی که مباح مطلق در تصرف شیعه حقیقیه، هر قدر از اون شیعه حقیقی دور بشه به این تصرفش غیر مجاز تر خواهد بود تا همجور پایین 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 تا مرحله پایینی که وجود دارد. این هم باید سنجید هم مثلا کسانی روی که شیعه رسمی نیستن ولی خیلی اهل ولایت هم مثل شیعه رسمی ممانه مثلا تصرفات این مثلا اسم شناسنامه شیعه نداره ولی بلاز عمل بلاز پیروی از امیر المومنین ده برابر از مجموع جلوتر هست. نه
پیروی
نه تو پیروی ولی شناسنامه نیست، فقط محبت میده، محبت بشه بشه پیروی میاره دیگه. الان که یک نوزن امیرمون با هرچی بفهم و انجام میدم، بفهمم که انجام فرموده انجام میدم.
ساز همین در نمیدی و این نمید شیعت ایلهی کنید
شیعت
ایلهی یعنی از بگیر از یاد کسای ریان باشن که
بله حالا اونجا رجبه هسته ولی با دید قضای خاصی ممکنه و در صدی بحث مقوله شیعه که بحث شناسنامه که نیستش که نیست واقعی داده حتی شناسنامه هم یه اصلا نیست اینه که اسلام مثلا اسلام میگه که چی؟ شما بگو لا اله الا الله سعادت من میشین، اول میگه که همین لفظش رو بگو، هیچ کار من ندارم، این خیلی اهم طبیعت هستم، همین فقط بگو، بعد بگو من خدا رو قبول دارم تمام شد. اگر در تو هم مثلا نکنه در بچه دست تازه گردید دیگه در تو اصلا نداشته باشه، بچه که میگه من مسلمانم یواش 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 چند دست اونورتر میگه درست در میاد، درست میشه خیلی زنگ. یعنی اسلام واقعا اگر کسی هم به لحاظ فضای مباحث جامعه شناختی اینها بخواد فکر کنه واقعا زیرک میگه، هر کسی گفت حتی نه اهل ولی دور هم نگفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، این مسلمان تمام شد، پاک هستش، نگاه با او اشکال نداره، زمیش داره، زمیش گره، خیلی وسیع میکنه دایره رو، ولو به زبان اصلا تصویر فقط به زبان بیاره. حالا هم میدونه که اصلا بحث زبان فقط نیست، کسی به زبان گم همین رو هم دلوی به غرب هم نیست، کسی بگه اما من اصلا دست و قردی ندارم، من اسم بچه ها قرد همین گرفتم، فقط واقعا هم نیت همین باشه، ولی این آغاز گرایش به اون نزاست، این فقط اسم هم باشه، مثلا این ساخته اون میسازه اسمش رو یه اسم غربی میذاره. حالا ما که میگیم اینجا تا عمرش ولو یه انسان مؤمنی هم باشه، خیلی هم نماز خوب باشه، حالا یه دقیقه خوش اومده این درس بعدی نیستش هم یوری بذاره بدون هیچ گونه ایمانی به غرب، این تاثیرش میذاره. خود دنیا غیر شیاطین هم این کار میکنن، شیاطین میخوان اول ظواهر شما تغییر کنه، بعد هیچ نشده همینجوری، ولی آرام آرام میبینید که قدهای بعدی تصویر خودش میشه، بعد فرایند عمل شکل میگیره و میره جلو. اونجا به نظرم ادراک جلوتر از فعالیت هستش، ولی تو بعض انسان به دلیل مسئله انفعال، یعنی ما در بسیاری از حوزه های ادراکی فرایند تکاملی رو طی میکنیم، یعنی چیزی نیست که دل ما بجوشه، اینم باید لحاظ کرده. یه اصوبتی همونجا داره، یه همون اشکالی که عرض کردم که حکم چجوری هم فعل نفس هم حکایت، اگر فعل نفس چجوری حکایت، اگر حکایت چجوری فعل نفسه، یعنی انفعال یا فعالیت، این بحث خیلی به نظر من دقیق و سختی در اونجا مطرح هستش که اون یه فرایند، یه فرایند اینه که ما به حسب دارایی خودمون میخوایم به فعلیت برسیم. اینجا فکر میکنم که ادراک جلوتر از فعل باشه. یعنی ادراک مگه که امام بگی که مثلا اساسا ادراک به معنای مثلا اعتقاد، گره خوردگی با مثلا اون عمر نفس هست، اونجا مثلا حقیقتش همون عمله. نمیدونم چی میخوان معنا بشه اینها، این خیلی جای تعامل کار دار. فکر میکنم به نظر من یک نوع قرائت دیگری از همون بحث اینه. اگر این برداشت من درست باشه که ایشون میخواد به بحث تصدیق بزنه، خب من اینو قبول دارم. یعنی اونا وقتی حکمت نظری و عقل نظری و اینا رو مطرح میکنن، معرفت همجوری تحلیل میکنن. این بازگشت دادن معرفت به عمل نیست، فقط میخوام بگن تهش یک اذعان و تصدیقی وجود داره که این اذعان و تصدیق حکم نفسه. حالا اینجا بحثه که این ما باید بگیم مثلا فعل نفسه یا جنبه حکایی داره. اونجا تو نهایی اینا یادم هستش که به یک سبکی دوزش من تلاش میکردم که جنبه حکایتش از بین نره. اون تو هویت ادراک رو تشکیل میده، اون همین جنبه است. اون جنبه دیگر که اون پذیرفتگی نفس و خاضع شدن نفسه، این هویت ادراک نداره. این چیزی که من میفهمیدم و بحث میکردم، گرچه همراه و ملازم هم اتفاق میفته. بری فکر میکنم امام نقطه عطف کارش همینجا باشه، بحث ایمان رو مطرح میکنیم به تصدیق و اذعان و اینا، میخواد بگه فعل نفسه. حالا از جنبه های معرفت شناسان هم که پی بگیریم، یکم ما باید حساس تر بشیم. یعنی راحت نباید فرماشات امام رو بگیم، نه اینکه توضیح بدیم و دچار درد سر نشیم تو فضای ادراک و اینا. کجا دقیقاً کجا معرفت اتفاق میفته؟ اونجایی که قبول میکنه یا اونجایی که منفعله؟ این دقیقاً خیلی به نظر بحث سختیه. یعنی علامه هم که اونجا آورد یک مشکلی، یک نقطه عطفی به نظرم اونجا هست. این جای تحقیق داره.